امام صادق علیه السلام میفرمایند یک حدیث رو خوب بدانی بهتر از این است که هزار حدیث را روایت کنی.
مرواریدهای ناب، گفتاری درباره روش فهم حدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان رادیو معارف، با برنامه مرواریدهای ناب در خدمت شما عزیزان هستیم. در ادامه مباحث مربوط به آسیب‌های حدیث پژوهی، امروز حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث راجع به بار ارزشی واژه‌ها و اصطلاحات مطالبی رو خدمت شما بیان می‌کنند. زبانشناسان معتقدند بعضی از واژه‌ها در گذر زمان و تحت تأثیر تحولات زمان و مکان دستخوش تغییرات معنایی میشن. چه بسا مردم یک دوره واژه‌ای رو در معنایی به کار ببرن که قبل از اون در معنای دیگه‌ای به کار می‌رفته. ولی چون این تغییر اغلب کند و تدریجیه، متوجه اون نمیشن. در روش و مبانی فهم حدیث بر این نکته تاکید میشه که برای فهم واژه‌های متن حدیث باید به کتاب‌های لغت اولیه مراجعه کرد و کاربردهای واژه رو در فرهنگ زمان صدور حدیث جستجو کرد، چون بعضی از لغویان متأخر به تغییر و تحول معنایی واژه راه پیدا نمی‌کنند و به شیوه معمول دانشمندان علم لغت معنای لغت را در استعمالات عصر خودشون جستجو می‌کنند. در تحول زبان گاهی معنای ابتدایی واژه فراموش میشه و معنای دیگه‌ای به صورت کامل جانشین اون میشه و گاهی از دو یا چند معنای واژه یکی به جای همه میشینه و بقیه چنان متروک میشن که وقتی واژه رو میشنویم فقط این معنا به ذهن میاد و بدون اینکه به معنای دیگه‌ای فکر کنیم واژه رو به همین معنا تفسیر میکنیم، غافل از این که این واژه در عصر صدور حدیث معنای دیگه‌ای هم داشته یا از نظر ارزشی با مفهوم فعلی متفاوته. حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی نویسنده کتاب آسیب شناسی حدیث این بحث رو دنبال میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته. برنامه‌های متعددی رو در خدمت شما عزیزان و فرهیختگان گرامی بودیم درباره اینکه چه آسیب‌هایی متوجه حدیث پژوهی هست. ما آسیب‌هایی را درباره با نقل حدیث و انتقال این میراث سترک برشمردیم. آسیب‌هایی رو هم درباره روش‌های حدیث پژوهی و شیوه‌های فهم حدیث برشمردیم که هنوز هم در میان این آسیب‌ها به سر می‌بریم. آسیبی رو که در آخرین برنامه خدمت شما عزیزان ارائه دادیم، آسیبی بود درباره تحول زبان. عرض کردیم که زبان در طول زمان تغییر می‌کند. مثلا واژه شوخ رو مثال زدیم یا واژه‌هایی رو در زبان عربی مثل عفو که برخی معانیشون از یاد میرن یا کمتر استفاده میشن و برخی معانی بر معانی دیگه چیره میشن و غلبه میکنن. این برنامه هم دنباله همان تحول زبان هست، اما از یه زاویه دیگر. زبان فقط یک سلسله واژه‌ها و یک سلسله نشانه‌های در کنار هم چیده شده نیست. زبان معرف فرهنگ یک جامعه و شخصیت یک فرد و اندیشه ها، باورها و گرایش های فردی و جمعی هست. به همین دلیل زبان و برخی واژه ها یه چیزی اضافه بر معنای لغوی خودشون دارن که ما به اون میگیم بار ارزشی. شاید این بار ارزشی در نگاه نخست به واژه ها و عبارت ها و یک زبان به چشم نیاد، اما به وسیله افراد چیره در اون زبان به روشنی و با دقت به کار میره. در زبان فارسی هیچگاه کسی واژه دراز رو برای یک آدم رشید قد بلند استفاده نمی کنه. بلند یه بار ارزشی مثبت داره که دراز فاقد اونه. اگر شما ببینید مثلا یک برنامه یک کارتونی با اسم بابا لنگ دراز مثلا پخش میشه، این مخصوصا این اسم رو گذاشته که توجه بده، وگرنه اگر بخوایم به کسی احترام بکنیم یا حتی احترام هم نکنیم، حداقل بی احترامی نکنیم، نمیگیم این آدم درازیه، میگیم آدم قد بلندیه. ببینید چه تفاوتی بین بلند و دراز ما میبینیم. یا مثلا میگیم هوای خنک بهاری و جای دیگر میگیم هوای سرد زمستان. چه تفاوتی میان خنک و سرد هست؟ خنک اون نسیم خوش دلانگیز بهاری رو به ذهن میاره، یعنی یه بار ارزشی مثبت داره، و سرد اون سرمای استخوان‌سوز زمستان رو به ذهن میاره، یعنی یه بار ارزشی منفی داره. یا مثلا حتی از این کمتر باز تفاوت‌ها وجود داره. پاییز یک واژه خونساس، یه فصل رو نشون میده، اما خزان یک معنای منفی داره. وقتی میگید بهار، تابستان، پاییز، زمستان، فقط فصل‌ها رو شمردید، اما میگید خزان عمر او، خزان فلانی، این خزان فقط معنای فصل رو نمیاره، یه بار ارزشی هم به ما القا میکنه. خب حالا اگر ما اینها رو دقت بکنیم میبینیم برخی از واژه ها در احادیث دارای چنین باری هن، بار ارزشی دارن، و آنگاه که این بار ارزشی در طول زمان تغییر کند، ما اگر متوجه این تغییر و تحول بار ارزشی نشده باشیم، حدیث را به گونه‌ای می‌فهمیم که مقصود گوینده نیست. حدیث را به گونه‌ای معنا می‌کنیم که مورد رضایت و قبول آفریننده آن نیست. مثال می‌زنیم. واژه تعمق رو در عربی و در فارسی به ذهن بیارید. متعمق در فارسی یعنی آدمی که ژرفندیشه، عمیقه. متعمق حتی در زبان عربی امروز هم واژه‌ای با بار ارزشی مثبت هست. یعنی اگر کسی میگوید فلان محقق متعمق است، یعنی تا قعر مفاهیم و تا قعر متون و مطالب پیش میره، تاریخ رو تا اون آخرین حلقه های خودش میکاوه تا مطلبی رو به درستی بیرون بکشه و عرضه کنه. این معنای مثبته. تعمق در روزگار کنونی که به معنای ژرف‌اندیشی، ژرف‌نگری، دوراندیشی به کار میره، دارای بار ارزشی مثبت. اما همین واژه تعمق با همین معنا در گذشته بار ارزشی منفی داشته. دوباره عرض میکنم، بسیار این جمله که عرض میکنم مهمه در فهم احادیثی که بعداً انشاءالله عرض میکنیم. این جمله اینه: تعمق با همین معنای گرفته شده از عمق و ژرفا، همین معنا رو در گذشته هم داشته اما بار ارزشی منفی. یعنی تعمق معناش تغییر نکرده. عرض کردیم ما الان در عرصه تحول زبان هستیم، اما تحول بار ارزشی واژه، نه معنای واژه. تعمق معنایش در طول زمان متفاوت نشده. در 1400 سال پیش در عرب از همین عمق گرفته شده، یعنی تا قعر یک جایی فرو رفتن تا اون ته ته یک مسئله و یه جایی رفتن، امروز هم همینطوره. اما داریم اینو عرض میکنیم، بار ارزشیش تغییر کرده. تعمق امروز یه معنای مثبت به ذهن میاره، ولی ما میخواییم بگیم در 1400 سال پیش یه معنای منفی به ذهن میآورده. برای اینکه این پذیرشش راحت بشه، من از یه مثال استفاده میکنم. ببینید، الان چاه‌هایی رو برای استحصال آب کشاورزی در مناطق بیابانی حفر میکنند. این چاه الان اگر عمیق باشه قیمتش بسیار زیاده و اگر چاه سطحی باشه قیمت زیادی نداره. یعنی چاه عمیق، دقت بکنید، چاه عمیق امروزه بسیار پرقیمته، ولی در 1200 سال پیش، 800 سال پیش، چاه اگر عمیق میشد ارزشش کم میشد، چون استحصال و استخراج آب به وسیله تناب و با استفاده از نیروی انسانی یا حیوانی شتر بوده، این بسیار گران تمام می شده. امروز به عدد برق و نفت و گازوئیل و انرژی های بسیار ارزان فعلی، چاه عمیق به علت اتصال به سفره های آب زیرزمینی بسیار ارزشمنده. در قدیم اگر در جای لازم بود 50 متر برن پایین و چاه رو بکنن، دیگه اصلا براشون مشکل می شد، شاید هم ناممکن می شد و دیگه خیلی براشون صرفه اقتصادی نداشت. حالا من خیلی وارد مسائل فنی نمیشم چون سررشته ای ندارم، میخوام برای این مثال استفاده بکنم. تعمق در عرب روزگار صدر اسلام، نزد عرب اون زمان، تعمق برای کسی به کار میرفت که تو بیابان برای اینکه آب پیدا کنه و به قبیله خبر بده آنقدر پیش میرفت که خودشم در بیابان دچار مشکل میشد، خودش هلاک میشد، قبیله محروم میشد از یک شخصی که براشون باید آب رو پیدا میکرده. یعنی کسی که در عمق بیابان پیش میرفت به این میگفتن متعمق و این آدم خوبی یا آدم عاقلی محسوب نمیشد. قاعده اقتضا میکرد اگر کسی در بیابان میره، به اندازه 5 کیلومتر اگر آب داره به همون اندازه بره، نه اینکه برای اینکه حالا رشادت یا شجاعت یا مثلا کار خودش رو نشون بده انقدر پیش بره بگه من حتما باید آب پیدا کنم، به گونه‌ای که خود و اسب و حیوان و حتی قبیلش رو هم به تشنگی و هلاکت بسپاره. حالا ما برای اینکه ثابت بکنیم واژه تعمق در احادیث با یه بار منفی همراه بوده و با ارزش منفی به کار می رفته، چند تا حدیث رو میاریم. ببینید در اینجا تعمق بار منفی داره یا نه.
اسرار ازل را، اسرار ازل را، نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من، نه تو دانی. وین حرف معما، وین حرف معما، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من. هست از پس فرد گفتگوی، گفتگوی من و تا، گفتگوی من و تا. هست از پس فرد گفتگوی من و تا، گفتگوی من و تا. چون پرده برافتد، چون پرده برافتد، نه تو مانی و نه من، نه تو مانی و نه من.
آه 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 آه. عزیزان، تحول زبان گاهی به این صورته که معنای واژه تفاوت چندانی پیدا نمی‌کنه، بلکه بار ارزشی اون تغییر می‌کنه. برای روشن شدن این مطلب از چند مثال کمک می‌گیریم. شما بین واژه دراز و بلند چه تفاوتی می‌بینید؟ چرا واژه خنک با سرد فرق داره؟ اون چه رو ما در این واژه ها حس می‌کنیم اما نمی‌تونیم نشون بدیم، بار ارزشی میگن که می‌تونه در طول زمان دگرگون بشه. مثلا کلمه طالبان، جمع فارسی طالب، در گذشته به سادگی به کار می رفته، اما در این زمان به خاطر عملکرد ناپسند گروهی یا عده‌ای خاص این نام بار منفی پیدا کرده و برای عیب گذاشتن رو کسی به کار می ره. عکس این موضوع هم امکان داره، یعنی کلمه‌ای با بار ارزشی منفی در این دوره به صورت مثبت استفاده بشه. به هر حال بی‌توجهی به این تغییرات پدید اومده به فهم ما در درک حدیث آسیب میرسونه. همچنان با 55 قسمت از مجموعه برنامه مرواریدهای ناب در خدمت شما هستیم. موضوع بحث این برنامه توجه به بار ارزشی واژه‌ها و اصطلاحات که در ادامه برنامه حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی رئیس انجمن علمی حدیث حوزه به بیان این مطلب می‌پردازند.
امام علی علیه السلام طبق اون نقلی که در نهج البلاغه داریم می‌فرماید الکفر علی اربع دعائم، علی التعمق و تنازع و زیغ و شقاق. کفر بر چهار پایه استوار است: تعمق، تنازع، زیغ و شقاق. شقاق یعنی چی؟ یعنی ستیزه جویی. زیغ یعنی چی؟ یعنی کجروی. تنازع یعنی چی؟ یعنی کشمکش. شقاق یعنی اختلاف و اینکه از یک کسی هی جدا بشی. زیغ یعنی خودت به راه انحراف بری. تنازع هم هی جر و بحث و کشمکش های بیهوده. و بر تعمق، حالا به نظر شما تعمق که پایه کفره و کنار این سه چیز زشت بد قرار گرفته، یه چیز خوبه یا یه چیز بده؟ پایه کفر تعمق. بعد در چند جمله بعد حضرت علی علیه السلام می‌فرماید فمن تعمق لم ینوب الال حق. کسی که بیش از اندازه، یعنی زیاده روی داشته باشه، دیگه به سوی حق بر نمی گرده. استفاده کرده حضرت از اون تشبیه به شخصی که در بیابان میره برای آب پیدا کردن. تعمق فی الصحرا، دیگه بر نمی گرده به خانه. کسی که تعمق و زیاده روی بکنه در برخی از موضوعات، دیگه به سوی حق باز نمی گرده. این میشه پایه کفر. کاربرد دیگر، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ حنین غنایم رو تقسیم فرمودند. به برخی از تازه مسلمانان بیش از حد دیگران شتر و گوسفند و مال بخشیدند تا اینها دلشون گرم بشه، مبادا در مکه شورشی دیگه را بندازن، جنگ دیگه ای رو به سبب بشن و بیش از اون مسلمانان خسارت ببینند. این کار عاقلانه و مدبرانه نزد برخی جاهلان کوته اندیش تند رو مقبول و معقول نیفتاد. نفهمیدن چرا پیامبر این کار رو کرده. بلا فاصله زبان به اعتراض گشودند و بسیار بی‌ادبانه و گستاخانه به حضرت رسول اکرم، این جلوه رحمت و عدالت الهی، گستاخانه و جاهلانه فریاد کشیدند که عدالت ببرز. تصورشون این بود که عدالت یعنی تساوی محض. مسلمانان خیلی ناراحت شدند. خواستن این افراد و سردسته اونها رو تنبیه کنند. حضرت رسول اکرم با اون مهربانی همیشگیشون فرمودند رهاشون کنید، این آقایی که به من اینجور گفت، این سردسته کسانی خواهد شد که یتعمقون فی الدین حتی یخرجوا منه کما یخرج السهم من الرمیه. این سردسته کسانی میشه که در دین چنان زیاده روی میکنن که از اون خارج میشن، همان گونه که تیر از اون هدف در میگذره. و تاریخ نشون داد که این فرد سردسته خوارج در زمان حضرت علی علیه السلام شد. اینجا حضرت رسول واژه تعمق رو استفاده میکنه. خب حالا با این دید بیایم این حدیث رو از امام سجاد علیه السلام ببینیم. از امام سجاد علیه السلام درباره توحید سوال شد، گویی که یک کاوش بیش از اندازه راجع به مسئله توحید میخواستن انجام بدن. گویی حضرت فرمودن ان الله عز و جل علم انه یکون فی آخر الزمان اقوام متعمقون. این متعمق طبق همین اصطلاحی که الان ما گفتیم بار منفی داره. حدیث مال امام سجاد علیه السلام، یعنی قرن یک، نباید با معنایی که در قرن 15 میفهمیم معنا کرد. پس داره حضرت اینها رو سرزنش میکنه. بعد حضرت فرمود برای اینکه جلوی اینها رو بگیره، فانزل الله تعالی قل هو الله احد والآیات من سورة الحدید، آیات اول سوره حدید هست، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، تا الی قوله و هو علیم بذات الصدور. چون خداوند میدونست این اقوام خواهند آمد، قل هو الله رو فرستاد که اینا اگه بخوان قور رو بررسی بکنن تو همین قل هو الله بکنن. حد نهایی انسان همین سوره قل هو الله است. انسان بداند خدا یگانه و یکتاست، بی نیاز از همه چیز است، نه زاده شده نه می زاید نه چیزی شبیه اوست. بعد حضرت فرمود فمن رام وراء ذلک فقد هلک، هر که دیگه بیش از سوره قل هو الله و بیش از آیات اول سوره حدید بخواد به طلب درباره توحید، این تعمق است، بیش از اندازه ظرفیت انسانی جلو رفتن است و هلاکت در پیان است. این حدیث شأن بلندی رو برای سوره قل هو الله و آیات اول سوره حدید بیان میکنه. یعنی میگه این چند آیه اینقدر بالا و اینقدر در اون قله نشستن که تمام ظرفیت بشری برای رسیدن به معنای خالص توحید تا همینجا خواهد رسید. پس اینها دیوارها و قله‌های بسیار بلندی هستند. این روایت جلوگیری نمی‌کنه از کاوش در معانی توحیدی، جلوگیری نمی‌کنه از حکمت‌های ناب در این عرصه، ولی می‌خواد بگه انسان باید حد خودش را بداند. خب راه حل این آسیب همونطور که از همین کاربرد واژه در روایات معلوم شد اینه که ما روایات متعدد مشتمل بر واژه و کاربردهای ادبی اون واژه رو گردآوری کنیم، در کنار هم بگذاریم، ببینیم بار ارزشی مثبت دارن و با استفاده از قرینه های متنی و سیاقی بار ارزشیش منفی است یا مثبت، وقت اون رو در مورد احادیث اون زمان به کار ببریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
زندگی رسیدن است، آب اوج آسمان پریدن است، زندگی به رنگ روشن دعا، زندگی به رنگ روشن دعا، دری گشود تا خدا.
در کتاب کلیات احادیث قدسی تألیف مرحوم شیخ حر عاملی نقل شده که خداوند متعال می‌فرمایند ای فرزند آدم، چیزی از من مسئلت می نمایی، اما از روی علمی که به منفعت تو دارم آن را از تو من می نمایم. سپس بر من در آن چه می خواهی اصرار می کنی، من آن را به تو عطا می کنم. پس از همان برای معصیتم کمک می گیری، پس بر حق ستر و آشکار نمودن آن چه پوشیده است اهتمام می کنم. مرا می خوانی و من بر تو می پوشانم، پس چه بسیار است از زیبایی هایی که من به تو روا می دارم و چه بسیار است بدی هایی که تو در حق من روا می داری. نزدیک است که غضبی برایت از خودم ظاهر کنم که پس از آن هرگز راضی نشوم. خب گرامیان، تا سلامی دوباره همه شما رو به خدای متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
ای دوست، ای دوست، ای دوست،
قبولم کن.
ای دوست، ای دوست، ای دوست،
قبولم کن و
جانم به ستان. مستم، مستم،
مستم کن و از هر
دست. مستم، مستم،
مستم کن و از هر دو جهانم به ستان.
و هر چه دلم قرار گیرد بی تو، بی تو. و هر چه دلم قرار گیرد بی تو، بی تو.
Oh,
that's been my name.